وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. حديث عمر بن حنظله یکی از احادیثی بود که ازش استفاده می شد که امام صادق علیه السلام فقیه جامع الشرائط را حاکم و قاضی قرار دادن برای شیعیان و اجازه ندادن که شیعیانی که بینشون اختلاف می افته مراجعه بکنن به اون قاضی سنی که منصوب از طرف امام نبود، منصوب از طرف حاکمانی بود که اونا خودشونم حق حکومت نداشتن. امام علیه السلام اونها رو طاغوت نامیدن، مراجعه به این قاضیه رو گفتن مراجعه به طاغوته. وقتی انسانی اجازه ندارد از حجت خدا حکومت بکنه میشه طاغوت. این حدیث خیلی حدیث زیبایی است و یکی از نکاتی که ازش فهمیدیم این بود که فقیه جامع الشرائط ولایتش در زمان غیبت امام نیست، که بعضی فکر میکنم چون امام غائبند حالا مردم مراجعه کنن به ولی فقیه، یعنی گویا چاره‌ای ندارن، دسترسی به آب نیست، حالا میگن تیمم بکنه. نه، همون زمانی که امام صادق علیه السلام بین مردم بودن فرمودن من این فقیه رو ولی شما قرار دادم، حاکم بر شما قرار دادم، باید به او مراجعه بکنه. و فرمودن هرگاه حکمی صادر کرد باید راضی باشید به حکم او، حق ندارید ناراضی باشید، چون حکم او حکم ماست و حکم ما هم حکم پروردگاره. و یه نکته نیست که معلومه در زمانی که دسترسی به خود معصوم علیه السلام بود فقیه هم ولایت داشت. زمان غیبتش هم همینه. زمان ظهور امام زمان علیه السلام مجدد این مسئله اتفاق خواهد افتاد که با اینکه مردم دسترسی به خود حضرت دارن اما امام فقها را باز ولی مردم قرار میدن و منصوب میکنن، با این تفاوت که الان که تو زمان غیبته ولایت فقیه به توصیف است، توصیفی است نه عینی، نمیان به اسم بگن هر کس اسمش اینه این فقیه است و ولایت داره، نه، صفاتشو بیان کردن و صفات یه چیز کلی میشه، جزئی شخصی نیست. کلی گفتن هر کس عادل بود و فقیه بود ولایت داره. حالا دیگه راه بازه برای مردم که برن فقیه بشن و عادل هم باشن، خود به خود از طرف حضرت ولایت پیدا میکنن. اما در زمان ظهور امام زمان علیه السلام ممکنه، ما اینو پیشبینی نمی کنیم، ممکنه حضرت دیگه شخص رو منصوب بکنه، یعنی بگن مثلا ایران فلانی نماینده منه، اسم ممکنه بیار، مثل زمان امیرالمومنین علیه السلام که حضرت شخص رو می فرستن گفتن ایشون استانداره برد. اون زمان هم ممکنه اینطوری باشه، احتمال هم میدیم که نه، مثل زمان امام صادق علیه السلام که حضرت شخص باز به عمر بن حنظله معرفی نکرده، میتونستن شخص معرفی بکنن، بگن شما اهل کجا هستی، مثلا میگفت بصره، میگفتن تو بصره برو پیش کنن. هم این کارو نکردن، بلکه حضرت یه چیز کلی یاد اینها دادن و گفتن هر کس فقیه هست و عادل برید به اون مراجعه کنید و از طرف من ولایت بر شما دارم، من او رو ولی شما قرار دارم. خب یه برکتی است که بالاخره فقیه وقتی ولایت داره زندگی ما رو حلال میکنه و بدون او کل زندگی مشکل پیدا میکنه، جامعه مشکل پیدا میکنه. حتی حضرت فرمودن که اگر به قاضی سنی مراجعه کردی و حق خودتو گرفتی، قاضی هم درست قضاوت کرد، حق شما رو خواست بده، شما گرفتنت حرامه، به خاطر اینکه درست مال شماست، اما این مال رو به حکم قاضی داری میگیری که اون قاضی ما نصبش نکرده. مراجعه به اون مراجعه به طاغوت، قرآن هم فرموده که باید کافر به طاغوت باشید. حالا یه سوال اینجا مطرحه، بعضی میگن امام صادق علیه السلام درسته که فقیه رو منصوب کردن، اما وقتی خود حضرت از دنیا رفتن به شهادت رسیدن دیگه بعدش چی؟ بعدش باید امام بعدی دو مرتبه بیان ولایت بدن به فقیه جامعه شهر تا بگیم ولایت داره. اگه ولایت ندادن، نه، ممکنه این شبه به ذهن برسته که کار امام صادق علیه السلام محدود به زمان حیاتشون بوده و کاری به زمان بعد نداره، از جمله زمان ما. ما وظیفمون چیه؟ جوابش اینه که نه، امام تعیین شخصی نکردن. تعیین شخصی اگه کرده بودن یعنی جزئی، گفتن فلانی پسر فلانی در بصره نماینده منه، فلانی پسر فلانی در مثلا نجف از طرف من حاکمه، در ایران مثلا تو اصفهان فلانی. اگه نسب شخصی بود این شبهه ممکن بود وارد بشه که همون هم خیلی ها قبول ندارن، اما فعلا میگیم نسب نسب کلیست، نسب کلی میشه حکم الهی. حکم الهی یعنی دارن میگن خدای متعال این کارو کرده، من دارم حکم براتون بیان میکنم که خدای متعال چی کرده، اجازه داده به امام، امام هم دارن بیان میکنن بر مردم که فقیه عادل ولی مردمه. خب آیا امام صادق علیه السلام که از دنیا میرن اون فقیه عادل صفت ازش گرفته میشه با شهادت امام؟ نه، ربطی نداره با شهادت امام. امام گفتن ولایت این شخص دارمدار دو چیزه، یک فقیه باشه، دو عادل باشه. حالا خود امام از دنیا رفتن، فوت امام، شهادت امام که تأثیری نداره تو اون دو صفت، اون دو صفت هنوز هست و خودش نفهمدن هر این دو صفته ولایت دنبالشه. اونجایی هم که قرار جزئی بکنن یعنی شخص معرفی بکنن، اونم همینطوره. مثلا فرض کنید یه شخصی رو حضرت بهش گفتن، مثلا به عوان ابن تقلب میگن من دوست دارم بنشینی تو مسجد به مردم برای مردم فتوا بدی، اجازهش میده شنو؟ خیلی آیا این معنیش اینه که تو وقت امام زنده هستن اینطوره؟ نه، با اینکه شخصه، اما وقتی امام هم به شهادت میرسن اون شخص هنوز این حقو داره، مگر اینکه امام بعدی بیان عزلش بکنن، بگن نه حق نداره این کارو بکنن. تو از این نکردن امام بعدی پیروه فرمان همون امام قبلی هستن که گفتن شما بشین کارو بکنن. حالا بحث ما که اصلا مربوط به قرارداد جزئی نیست، قرارداد کلیه، امام اومدن ولایت رو رو دوش انسان‌های گذاشتن با دو صفت کلی گفتن، معلومه که لا یوم القیامه است این حالت. سوال دیگری که راجع به همین حدیث مطرح میشه این هست، میگن امام علیه السلام وقتی که به عمر بن حنظله گفتن برو به فقیه عادل مراجعه بکن، خود امام مبسوط الید نبودن، خود امام رهبر جامعه و حاکم نبودن، حکومت دست مخالفین بود. وقتی حکومت دست مخالفین بود به اصطلاح امام مبسوط الید نبودن، دستشون باز نبود که بتونن خودشون حکومت بکنن تا بتونن یک کسی رو منصوب بکنن. کسی که مبسوط الید نیست چطور میخواد یک کسی رو نصب بکنه؟ اگر میخواد دیگری نصب بکنه خودش اولاست، اول خودش. خود امام نمیتونستن رهبری جامعه رو به عهده بگیرن، چطور دارن دیگری رو منصوب میکنن؟ در اینجا باید دو نکته رو بهش توجه بکنیم. یکی این که امام گاهی قاضی معرفی میکنن و گاهی حاکم برای حکومت، که امروز میگیم رئیس جمهور مثلا. اونجا که امام قاضی حاکم قاضی من منصوب میکنم این اشکال نداره، ولو خود امام مبسوط الید نباشه، حکومت دست جائرینه، دست مخالفینه، اما امام دو تا سه تا مجتهد عادل رو میگن قضاوت بکنن بین شیعیان. قضاوت کردن اشکالی نداره که، همینجا تو ایران خودمون زمانی که طاغوت بود حکومت دست طاغوت بود، اما شیعیانی که گاهی تو اصفهان جای دیگه بینش اختلافی ایجاد میشد به جای اینکه مراجعه کنن برن تو دادگستری شکایت بکنه برای همسایش برای خشقومش که حق منو گرفته، میرفتم پیش یک مستشهد عادل، میرفتم پیش اون مراجعه میکنم، کاری به طاقو نداشت. بنابراین تا اینجاش اشکالی نداره که امام صادق علیه السلام یک کسی رو به عنوان قاضی معرفی بکنن که مردم به اون مراجعه بکنن ولو حکومت دست مخالفینه. اشکال عمدتاً مال بخش دومه که امام بخوان یک حاکم منصوب بکنن، اون معلومه که نمیتونن. دلیلش این بود که منصور دوانیقی این بزرگ حکومت گرفته بود، خود حضرت را نمیذاشت که ولو تو شهر مدینه بخوان حکومت بکنن، تا چه رسد به این که حضرت بخوان یکی دیگر رو معرفی کنن بگن تو حکومت بکن. منصور دوانیقی خود امام را اجازه نمیداد و چند بار حضرت رو به قصد شهید کردن احضار کرد بغداد و این دنبال بود یه جور امام رو به شهادت برسونه، اجازه نمیداد که امام مثلا تا یه حکومت داشته باشه. پس این که امام به عمر بن حنظله میگن که فقیه عادل و من حاکم بر شما کردم، این چه فایده ای داره؟ حالا اون فقیه آیا میتونست حکومت بکنه؟ ولی تو یه روستا باید دونجا حاکم باشه بگید من از طرف امام صادق علیه السلام حاکمم. خود حضرت تو مدینه محدود بودن، نمیتونستن حکومت بکنن، دشمن هیچ کس اجازه نمیداد. این بیان امام چه سودی داره، چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که شیعه راه خودشو با همین احادیث مشخص کرد، فایدهش اینه. الان فایدهش اینه که ما بعد از 14 قرن همین حدیث امام صادق علیه السلام داریم میگیم و میگیم شیعه راضی به حاکم بودن غیر فقیه نیست. حالا ولو رئیس جمهوری باشه که 30 میلیون هم بهش رأی بدن. قبلا خدمتون گفتم ولو رأی هم بشده باشه این همه طاغوته، حق تصرف نداره. تمام شرعی شدن کار منوط به اذن مستهده. رهبر وقتی بهش میگن من تو رو منصوبت کردم، از وقت بعد میتونه تصرف کنه، ساعت قبلش نمیتونه. همه حرفا داره مدارن یه جمله. این مثل حالا تشبیه نمیخوام بکنم، اما فرض کنید یه پسر دختری هم که نامحرم هم با اون سیره عقلی که خونده میشه اون لفظ چکار میکنه؟ اینا رو با هم حلال میکنه. کلمه اینه، تو تعبیر روایت دارد انما یحمل الکلام و یحرم الکلام. خود گفتار حلال میکنه چنانچه گفتار حرام میکنه. یه مرد و زنی که زن و شوهر هم هستن، حلال هم هستن، با یه گفتن صیغه طلاق چی میشن؟ مثلا جدا میشن. چیکار کرد؟ کلام. تو خرید و فروش هم همینه، خرید و فروش با یه کلام چی میشه؟ یه جنس رو میفروشه یا با کلام هدیه میکنه. تا نگفتید من بخشیدم بزن که نمیره تو ملکه بود، باید بگید بخشیدم. حالا یا بحث معاطاتی که بعضی مراجع میگن. تو اینجا هم روایت عمر ابن حنظله، ای کسی بگه فایده چیه؟ چرا امام صادق علیه السلام فقیه رو حاکم قرار دادن در حال که به درد نمیخورد؟ خود عزت که حاکم نبودن، اون فقیه هم که عزت داشتن بیان کن قاعدتا نمیتونست حکومت بکنه، حکومت دست مخالفین بود. بگیم فایدهش بیان کردن راه هست برای شیعیان، برای راه بیان میکنن. به شیعه دارن میگن راضی نباید باشی به حکومت جائر، ولو به زور جائر و ستمگر اومده حاکم شده، آیا شما راضی هستی یا نباید راضی باشی؟ و فایده این روایت اینه که شیعه هم تو منتظر است تا وقتی که جائر رو بتونه از حکومت ترد بکنه، بیرونش بکنه، حکومت میده دست فقیه جامعه شهره، میگه شما حاکم. شیعه روشش اینه. الان ما بعد از 1400 سال به استناد همون روایت و روایت مشابهش داریم همین حرف رو میزنیم. پس نگید اون روایت چه فایده، فایدهش الان که مانع برطرف شد آیا میتونه غیر فقیه حکومت بکنه؟ استاندار ما مستحد نباشه میشه؟ نه. شهردار میتونه؟ نه. قاضی میتونه؟ نه. هیچ کس میتونه حکومت کنه. تمام اینا به فقیه جامعه شرعه باشه. ما تو بعد میگیم که آخه ما نداریم فقیه عادل این اندازه نداریم که همه جا اینا حاکم باشن. خیلی خوب، میگیم اجازه از فقیه بگیریم. مثلا در قوه قضاییه یک مستحد گذاشته میشه، اون مستحد میاد چیکار میکنه؟ منصوب میکنه تو استانهای مختلف، افراد مختلف رو منصوب میکنه. این یه طوری نیست. حالا اونا دیگه مستحد هم نیسته، گاهی اصلا اطلاعات وضعی اصلا نداره، اصلا وضعی نیسته. خیلی خوب، مشکل نیست. وقتی از مستحد اجازه داره دیگه طوری نیست. ولی اجازه نداشته باشه رو نمیتونه دیگه، میشه طاغوت. پس نگید فایده اون روایت امام صادق علیه السلام چیه، فایدهش همینه که تا مانع برطرف شد فقیه حکومت خودشون میکنه. تو زمان خود منصور دوانیری هم فایدهش این بود که شیعه راضی نبود به حکومت اونها، میفهمید اینو از همین حدیث امام صادق علیه السلام میفهمید که باید راضی نباشه، تعدلش رو خوشنود نباشه که منصور دوانیری حاکمه یا هارون الرشید حاکمه. دیگه داستان و صفوان جمال شنیدید که امام هفتم علیه السلام بهش گفتن تو خیلی خوب آدمی هست، همه کارا دو من دوست دارم، یه کار دست خوشم نمیاد. این تحریک شد، گفت چه کاریه که امام خوششون نمیاده؟ حضرت فرمودن این که شطرات رفتی اجاره دادی به هارون. فوری توجیه کرد کار خودشون، گفت میخواست برد مکه، کار گناه که نمیخواست بکنه، شراب مثلا نمیخواست جنگه، خواست برد مکه، بار زندگیشو بلغه این سفرشو با شطور همگن، شطور از من اجاره کرد برای این کار. این خیال میکرد که وقتی تو سفر حق باشه دیگه اشکال نداره، حضرت چی فرمودن؟ یه چیز دیگه بهش یاد دادن. فرمودن اشکال کار تو این نیست، نمیگم که تو سفر معصیت تو سفر صحیحه. شما وقتی اجاره میدید به هارون شترهای خودتو، ته دلت راضی خوشنوده که این ستمگر زنده باشه تا بعد بیاد پول اجاره شترها رو کامل پرداخت بکنه. نمیخوای این فوت بشه که، چون که فوت بشه پول اجاره شترها هم خیلی شاد بهمیه. حضرت فرمودن چیه؟ و نباید راضی بشه که ستمگر زنده باشه، که نباید راضی به این باشه. ببینید دارن راه یاد میدن، ولو هارون به زور حاکمه، اما امام دارن راه یادش میدن، میگن تو دل باید پر از کینه و بغض دشمن باشه. فرقش اینه. پس وقتی میگن که او حاکم نیست، این فایدهش اینه که آیشیه اگه زورت نمیرسه او رو بلندش بکنی، راضی نباش قلبن که او حاکمه. هر وقت هم دستت میرسه که تو سرش بزنی و از حکومت بندازش بیرون، بکنی کارو. معنیش اینه. لذا ما امام بزرگوارمون رحمت الله علیه قبل از اینکه انقلاب اسلام رو رسما برپا بکنن، درس ولایت فقیه رو تو نجف داشتن. ممکن خیلی ها آخه این درس چه فایده ای؟ ما که دستون به جای نمیرسه. تو خود عراق که حکومت دست طاغوت بود، ایران هم که دست طاغوت بود، پس این بحث چه فایده ای؟ اونم همینه. حضرت امام وقتی بحث دارن میکنن، دارن یاد میدن راه و روش شیعه رو، که شیعه اعتقاد به ولی فقیه داره، میگه ولی فقیه باید حاکم باشه، در نتیجه راضی نیست به حکومت پهلوی، لازمش اینه دیگه، به اون حکومت راضی نیست. وقتی به حکومت او راضی نبود، دو حالت داره، یا اینه که نمیتونه به حکومت رو بکنه، قلبن بالاخره راضی نیست، وقتی راضی نبود شریک تو گناه طاغوت نیست، و یا میتونه بلندش بکنه طاغوت از بین ببره، خود اقدام نکنه. اما حالا حضرت امام اگه بحث بلفر رو اصلا نکنه، خب مردم اطلاع ندارن، نمیدونن که فقیه عادل باید حاکم باشه، وقتی ندونن مسئله رو راضی میشن به حکومت طاغوت. چنانچه امام صادق علیه السلام هم اگه بیان نمی کردن همین مشکل بود دیگه. وقتی نمی گفتن به عمر بن انزله، راست راست عمر بن انزله فکر کرد که حالا اونا که طاغوت هم گفت چون به زور حاکمن دیگه، ما هیچ دیگه نباید بگیم، سکوت بکن. ماویه همین حرف هم زد. ماویه می گفت خدا خواست از قالب جبرم شرور ماویه، چون می دید خیلی به نفشه. میگفت خدا خواست که من حاکم باشم، بنابراین هر کس علیه من قیام بکند علیه اراده الهی داره قیام میکنه. حکومت خودش رو جزو تقدیرات الهی حساب کرده بود، اما قیام مردم رو نمیگفت من جزو تقدیرات تو، نمیگفت یک کسی قیام بکنه خدا خواست که او قیام بکنه، نه، از خودش رو اصل قرار میداد، میگفت از من تقدیر الهی و دیگران حق ندارن. با این جور مردم فریب میدادن، حکومت خودشون ادامه میدادن. توی چنین زمانی امام صادق علیه السلام وقتی روشنگری میکنن، دارن بیان میکنن که حق حکومت مال فقیه عادله، مال خود امام. لذا مردم تای دلشون راضی نبود. این راضی نبودن سبب میشه که یه زمانی که فرصت به دست بیارن، طاغوت رو عزلش بکنن، کنارش بزنن و بدن حکومت رو دسته اهل او که اون فقیه جامع شرایط باشه. حالا یه روایت هم از اصول کافی خدمتون میخونم، جلد اول صفحه 42، باب ثواب العالم و تعلم هست. حدیث اولش اینه، امام صادق علیه السلام میفرمان قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. کسی که راهی رو طی بکنه که تو راه دنبال دین شناسی باشه، خداوند او رو تو مسیر قرارش بده که بره تو بهش. یعنی کسی که دین شناسی رو دنبالشه میخواد دین رو بشناسه. تو راه دین شناسی خداوند رو تو راه بهش قرارش میده. خب با این روش عذاب دارن مردم رو سوق میدن به دین شناسی. هیچ کسی وقت کتا نیاد تو این جهت. دنبال حدیث آخر حدیث اینو داره: و ان العلماء ورثت الانبیاء. وارث انبیا کیه؟ عالمه. عالم ها وارث انبیا هستن. ولی یعنی چه؟ عالم وارث پیامبره یعنی چه؟ یعنی پیامبر پول به او دادن، خونه دادن به او، اساس زندگی ارث رسیده به او. این که نیست که. ما تو زیارت امامان، مثلا زیارت امام هاشم علیه السلام، میگیم السلام علیک یا وارث آدم و صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح النبی. مثلا اینکه جملات زیارت همینه. میگیم آنچه خوبان همه دارن شما تنها داری. وارث حضرت آدم هستی، حضرت نوح هستی، حضرت ابراهیم هستی، حضرت موسی، عیسی، وارث پیامبر، وارث امیر المؤمنین. و یکی که این میگیم تا میرسه آقا میگیم وارث پدرشون شمایی. این معنیش این است که از اونا پول گرفتید. که وارث معنی یعنی اون جایگاهی که اونا داشتن شما، اون جایگاه اونا رو دارید، منزلت که اونا داشتن شما دارید. معنیش این تو این روایت میگه علما وارث انبیا هستن. پولداران که نگفته که اون که زمین داره بگه وارث انبیا هست. نه، علما وارث انبیا هست. خب یعنی همونطور که انبیا حاکم بودن بر جامعه، خود پیامبر رئیس جامعه مسلمان ها بودن زمان خودشون. انبیا گذاشتن همینطور، حضرت عیسی، حضرت موسی، اینا هر کدوم زمان خودشون حاکم بودن. البته بعضیشون مخالفین نمیذاشتن. مثلا حضرت موسی خب با فرعون درگیر بودنش و قرآن میفرماد که یه زمان به فرعون میگفتن که مردم آزاد کن، رهاشون کن تا اینا دنبال من بیان. خب راه نمی کرد تا وقتی مجبور شد بالاخره جنگ بکند و بعدم قهر شد فرعون. دنبال حدیث داره: و ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما. یا فکر نکنید انبیا طلا و نقره ارث میگذارن بر علما، علما میرن طلا و نقره رو جمع میکنن. این که نیست. ولیکن ورثوا العلم، دین رو، علم رو میدن به وارثینشون که علما هست. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. و آدمی که موفق بشه بگیره دین رو، یه بهره خیلی بزرگی نصیبش. خب یه نکته که حالا از این حدیث استفاده میشه همینه که عالم وقتی وارث پیامبره یعنی اون جایگاه پیامبر رو هم داره. منتها یه چیزایی هم ما داریم که خاص انبیا هست. مثلا میگیم انبیا رسول خدا هستن، یعنی از طرف خدا بحث نبوت رو دوششون گذاشته شده. آیا اینا آدم هم همینطوره؟ نه دیگه، اینه کسی که نگفته که. اصطلاحا بهش میگن تخصیص لبی. یعنی همون وقت که داره میگه عالم جایگاه پیامبر رو داره و ارث رسیده بهش، عقل انسان تخصیص میزنه، میگه الا اون منصبی که مختص خود پیامبره. از جمله از مناسبی که مختص پیامبره و به عالم نمیرسه ولایت تکوینیه، که اینو خیلی هم سوال میکنه. ولایت تکوینی یعنی چه؟ یعنی پیامبر مثلا معجزه دارن تو تکوین تصرف میکنن، میگن به خورشید میگن برگرد برمیگرد، به درخت میگن بیا جلو میاد جلو، به دیوار میگن برو عقب میره عقب، به حیوان میگن شهادتن بده شهادتن میگه. آیا وقتی میگن انبیا ارث میگذارن جایگاهشون رو میدن به عالم، معنیش اینه که عالم حالا ولایت تکوینی داره؟ نه، اینه کسی نگفته که. پس میشه ولایت، ولایت تشریعی، یعنی تو مباحث دینی. هم که تو روایت هم بحث علم مطرح کرد، علم یعنی علم دین. یعنی اون جایگاهی که پیامبر تو مواسط دینی دارن، یعنی احکام دین رو برای مردم بیان میکنن. به اون میگن برو این کار رو بکن، به این میگن این کار نکن، به اون میگن سوال بکن، به این میگن چی بکن، به اون میگن معامله نکن. اون چه پیامبر تو احکام شرعی جایگاه دارن، همه اینا منتقل میشه به عالم دین. پیامبر حتی جنگ دارن، به مردم میگن برید جنگ، یه جا میگن نه سوال بکن، یه جا میگن خندق بکن. اون چه میگن مردم واجب تبعیت بکنه. فرمود این جایگاه رو عالم وارثه. این ظاهر حدیثه. یارو بحث جمعش بکنم. خیلی بحث هنو ادامه داره، ما بتونیم یه صحبت رو تو هر جلسه یه مقدار صحبت بکنیم. گفتن این علم که اینجاست آیا همون نوری نیست که گفتن تو قلب میاندازه طبق روایت عنوان بصری؟ دیگه علم دینه، علم دین انسان باید بره تلاش بکنه. در آیه نفر تو سوره توبه گفته واجب است یه عده‌ای بروند تفقه در دین بکنند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. واجبه گروهی باید برن تفقه در دین بکن. از این جهت بزرگان میگن که کسانی که هنوز انتخاب نکردن فهم دین و واجب کفایی است برای جامعه مسلمی، یعنی به اندازه کفایت واجبه که یه دهی برن دین رو بشنسن و بعد فقط برای خودشون هم نباشه. ولی یونظر قومهم اذا رجعوا الیهم، بعد برن تو شهرها و دیارشون، استانها و مناطق خودشون برن مردم رو انذار بکنن لعلهم یرجعون. پس چون واجب کفایت هم نرفتن، چون آیه شریف یه منهم داره لیکن فقط منهم، این منمن تبعیضی هست که واجب کفایی میشه. اما بعد که یک کسی انتخاب کرد و رفت دیگه میشه واجب عینی. بنابراین یه مطلب شما نریست در نور این چیزه که فکرتون بره تو این که بس بشینید تا خدا تو دلتون خون رو بیاندازه. نه، اینطوری که نمیشه. خود اون نور البته باید باشه. کسی که تفقه در دین میکنه حتما باید از این نور استفاده بکنه، نمیتونه فقط اکتفا کنه به علوم تعلمی. اگر ولایت تکوینی عالم نداره چگونه بعض علما مریضا رو شفا میداده؟ ما نگفتیم ولایت تکوینی نداره که. گفتم منظور از این روایت ولایت تکوینی نیست. تا شما ایراد نگیرید که اگه یه عالمی نتونست مثلا مرد رو زنده بکنه بگید اه پس داشتن میگفتن ولایت مطلقه، پس مطلقه یعنی چه؟ شما مسئله رو دقت بکنه. ولایت مطلقه اصلا ولایت تکوینی منظور نیست، اونو دورش خط بکشید میشه ولایت تشکیه. اما منشان نمیم داره تکمینه حالا داره یا نداره، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه. اون وقتا که داره آیا همشو داره یا نه؟ خب نه، همشو که نداره که. مثلا همین موضوعه که میتونه زنده بکنه دیگه، به یه جایی میرسه که خورشید مثلا نمیتونه دیگه برگردونه. بذار شما تو مثالتون نتونستید مثال بزنید، رفتید سر یه مریض که بله اینا بعضی ولایت‌های جزئیه داره. گفته رئیس جمهور با حکم ولی فقیه منصوب میشه و شبه میشه که بحث دموکراسی چه میشه اگه ولی فقیه تایید و تنفیذ نکنه. این دیگه به من شما مربوط میشه، این دیگه با ولی فقیه، ولی فقیه خواست نص میکنه خواست نکنه. حالا شما دارید اشکال میگه، این که اشکال که نیست که. شما باید بینید اصلا ولی فقیه فوق عدالت متعارف کار میکنه. مثلا یه جوری سوال کردید که مثل که فقیه روز میخوام درکش از ما هم کمتره، سرش نمیشه که دموکراسی یعنی چه. اما اون حرف ما رو میفهم، ده برابر اینا رو میفهمه. لذا غالبا آنچه رو که مردم گفتن او تایید میکنه، یه جایی هم البته ممکنه تایید نکنه. حضرت امام فرمودن من با بنی صدر از اولم مخالف بودم، اما وقتی مردم بهش رأی دادن مسئله توی این نمی‌دونستم که وقتی مردم بصیرت ندارن بخوام تو رو مردم بیستن بگم رو مردم ولو شما بهش رأی دادی من تنفیذ نمی‌کنم. یعنی فقیه اندازه بیش از من شما درک داره که اصلا این سوالا به درد ما نمیخوره، این سوالا به درد کسایی میخوره که خارج از ایرانن، این شبهات گاهی مطرح میکنن. یا اینکه مشابه این سوال میکنن که چرا ولی فقیه ولایت مطلقه داره، پس اگه ولایتش مطلقه است میتونه مثلا یه کار خلاف عدالت انجام بده، یه کسی رو مثلا به ظلم بگید از خونت بلند شو، یا مثلا بگید پدرت رو بکش، مثلا هیچ چیز اینجا. یه سوال های بی خودی گاهی میکنن که ببینید ولایت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا یه شش احزاب تو ذهنتون باشه وقتی میگین پیامبر اولاست از جان مردم، این معناش نیست که پیامبر حالا ظلم میکنن به مردم، میگن به ناحق خود رو بکشید، این به ناحق مال ظالمینه، به ما کجا ظلم میکنن. و اصلا پیامبری که بخواد ظلم کنه قبل که ظلم کنه پیامبری میفته، همچه چیزی نداریم که. قرآن میگه اولاست، اما این اولویت امام نمیشه. این حرفای مخالفینه که اونا نمیفهمند، نشناختن دین ما را. ولی یه فقیه هم که ما میگیم ولایت داره شرطش عدالته، اصلا تا میگیم عدالت معناش همینه، یعنی تو محدود عدالت حکم صادر میکنه، تو فکرش هم گناه نمیتونه بیاد. لذا اگه خلاف دموکراسی ظلم باشه این شرکار رو نمیکنه. و جالب از شماست که از من گفتید اگه تنفیذ بکنید دموکراسی چی میشه، اگه نکنه از من گفتید چرا امام با اینکه میدونستن بنیسد فلانه چه رو تنفیذ کردن؟ خود شما دو تو سوالی بکر زده همه که خودم جواب خودتو بس بله دیگه. همینه، امام وقتی مصلحت میدونن تنفیذ میکنن، مصلحت ندونن هم تنفیذ نمیکنن. مصلحتشون دارمدار عدالتشونه، چون عادلن، هر جا میبینن که عدالت اختیار میکنن مصلحت جامعه سقوط میکنن، هر جا نباشید نه. چرا بعض مراجع ولایتشون قبول ندارن؟ اگه حکم الهی چرا ایشون قبول ندارن؟ نیستن چی چیزی شد اصلی هم که اوادید اشتباه، هیچ فقیهی ندارین که ولایتشون قبول نداشته باشه. و تمام مراجع اگر ایشون ولایتشون قبول نداشته باشن خودشون یکی، خودشون یکی، خودشون پس از ولایت میفتن، نه حق دارن رساله بنویسن، نه حق دارن فتوا بدن، نه حق دارن وجوب از مردم بگیرن، برن میکنن ایشون. چیه نوشتید که ایشون فلسفه قبول ندارن؟ مگه میشه مرجع تره و از فران قبول خودش، خودش هم ولی فقیه دیگه نمیتونه قبول نداشته باشه. اگه فقیه عادل نبود تکلیف کسانی که حرفه او برایشون حجته چیه؟ تکلیف ندارن دیگه. فقیه هست اما عادل نیست، خب پس دیگه ولایت نداره. مثل که یکی سه عادل باشد اما فقیه نباشد، آدم خیلی خوبیه. بالاخره به تنهایی حرف هیچ کس حجت نیست، اون وقتی حجت میشه که هم فقیه باشه هم عادل باشه. تشخیصش رو باید سوال بکنید. من فکر کنم سوالتون چیزیه بوده تو ذهنتون که از کجا بفهم که این آقا که فقیه عادل نیست. این همه خبره باید بگه چهار مدرسه میگن تا پیون حجر بشه. اگر قاضی نصب شده توسط فقیه خلاف بکنه، مثلا رشوه دریافت بکنه و حکم رو عوض بکنه، آیا بازم باید قبول حکم بکنین یا نه؟ شما نمیتونید این سوال رو بکنه، باید بگید که اگر یه مستحدی تشخیص داد، نه شما، یه مستحدی تشخیص داد که این قاضی خلاف حکم کرده، بله اون یه مستحد دیگه بیان میکنه میگه این حکم خلافه، بله این اصلا اون فقیهی که قاضی رو منصوبش کرده نفسش تو محدوده اسلامه، رئیس جمهورش هم انجام، اگر رئیس جمهور یک کار حرام انجام داد فقیه رو منصوبش نکرد بر کار حرام، هم وقتی منصوبش میکنه میگه قید میکنه میگه تو وقتی که در دایره اسلام من تا اینجا شما اجازه تصرف بهت میدن، یعنی اگه کار خلاف خاص بکنه نه دیگه. آیا میشه نسل امام صادق علیه السلام به خاطر این باشه که چون شخص امام زیر نظر بودن افراد دیگر رو منصوب فرمودن تا ترویج دین تر